بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين. بحث بر مسئله اندار بود. صورت مسئله این بود که یک مظروفی به همراه ظرفش وزن بشه و یک وزن مشخصی رو معلوم بشه، مجموع ظرف و مظروف. حالا اگر قرار بر علیکم السلام قرار بر این باشد که فقط مظروف معامله بشه و ما هم قائل باشیم به این که علم به وزن مجموع کافیه، لازم نیست ما علم به وزن مظروف و مبیع به تنهایی داشته باشیم. مبیع ما مظروفه، علم به مجموع هم کافیه، وزن مجموع رو هم میدانیم و لازم نیست که ما الزاماً علم به وزن مبیع منفردن داشته باشیم. در این فرض فرمودن که مسئله سه صورت پیدا میکنه که یک صورتش از محل بحث ما خارجه، چون اصلا درش اندار پیش نمیاد و نیازی به اندار نیست. اما دو بحث دیگر و دو صورت دیگر اینجا برای این مسئله میشه تصویر بشه که بعضی از بزرگان کلامشون ناظر به وجه اول و صورت اول، یعنی از این دو صورت باقی مانده. ما وقتی میگیم صورت اول و دوم، یک صورت رو از محل بحث خارج کردیم، لذا تعبیر به اول و دوم که به کار میبریم به این اعتباره، بلا در واقع سه صورته. بعضی از بزرگان کلامشون ناظر به وجه اول و بعض دیگر ناظر به وجه دوم. خلاصه این دو وجه و این دو صورت اینه: بنابر وجه اول، اجزای مبیع قیمت گذاری می شود. مثلا یک مبیعی که یک وزنی دارد، از قرار هر مثلا رطلی 10 تومان فروخته میشه یا 1 درهم فروخته میشه. طبق این صورت مسئله اندار مطرح میشه، ولی اندار شرط صحت عقد نیست. برای تعیین اون چیزی است که باید مستحق اوست. پس طبق وجه دوم اندار شرط صحت عقد نیست، اما طبق وجه سوم اندار شرط صحت عقده. این دوتا رو خوب دقت کنید. الان تو بررسی کلمات بزرگان وقت ما باید استفاده کنیم که این بزرگان ناظر به وجه اول یا ناظر به وجه دوم. خود این دو وجه باید معلوم بشه تا بعد بفهمیم که حالا مثلا کاشف القطاع نظر به این وجه داره یا اون وجه داره. پس وجه دوم که درش اندار مطرح میشه اندار شرط صحت عقد نیست، عقد واقع میشه، بی میشه، لکن اندار رو برای این مطرح میکنن تا مقداری که باید به بایع داده بشه معلوم بشه. معامله میکنن، این عرض به حضور شما 10 رطلی که برای مجموع این مثلا ظرف و مظروف در نظر گرفتن، ثمن رو میده در برابر این 10 رطل، معامله واقع میشه، ثمن و مثمن معلومه. اما چون یه مقداری باید از وزن مبیع کم بشه، اینجا علت این کم شدن بر از وزن مبیع اینه که میزانی که باید به بایع داده بشه معلوم بشه. پس اندار برای تعیین ما یستحق البایع من الدراهم شرط صحت عقد نیست. در وزن سوم اندار شرط صحت عقده، یعنی اگر اندار نباشد اساسا عقد صحیح نیست. در وجه دوم اندار بعد از عقده، در وجه سوم اندار، یعنی حالا وجه دوم و سوم میگیم قاطی میشه، گفتیم صورت اولو که خارج کردیم، اون دو صورت دیگه اونا رو به عنوان اول و دوم میشناسیم. در وجه اول اندار بعد از عقد واقع می شود. عرض به حضور شما در حالی که در وجه عرض به حضور شما دوم اندار قبل از عقده. چقدر فهمیدید؟ عمده مسئله این است که در وجه اول شرط صحت عقد نیست، اما در وجه دوم شرط صحت عقد. حالا با عنایت به این که عرض به حضور شما دو وجه برای این مسئله متصوره، ببینیم بزرگان متمایل به کدام یکی از این دو وجه هستند و نظر مرحوم شیخ رو نهایتا بدانیم که از هر کدام وجه. مرحوم کاشف القطاع از بعضی از کلماتشون استفاده می شود ایشون ناظر به وجه دومه، همچنین از بعضی از عبارتهای فخر هم این مسئله استفاده می شود. پس دو مورد را ایشون نقل می کنه که این دو مورد کاشف الغطا و فخر، فخر المحققین ابن العلامه، از عبارات اینها استفاده می شود اینا ناظر به وجه دوم. اما از بعضی از بزرگان مثل فاضلین، مثل محقق و شهید ثانی، محقق ثانی و شهید ثانی استفاده می شود که اینها با وجه اول کلمات و عباراتشون سازگاری داره. به عبارت دیگر طبق نظر گروه اول مرحوم کاشف القطاع و مرحوم فخر، اینها مقدار مندر را میگن باید تعیین کنیم تا عقد صحیح بشه. گروه دوم مثل محقق ثانی و شهید ثانی میگن مقدار مندر را باید تعیین کنیم تا حق بایع معلوم بشه. حالا عبارت های اینا رو بخونیم ببینیم چطور از کلمات اینها این استفاده میشه. ببینید و الاب هازل وجه، یعنی همین وجه اخیر، اونجایی که فرمودن یمکن ان تحرر المسئله، ان تحرر مثلا المسئله على وجه آخر. ینظر بعض الاساتی، نظر به این وجه اخیر دارن بعضی از بزرگان کاشف الجزا، حیث انات المقدار المندر بما لا يحصل معه قرار. ایشون گفته برای این که میخواید مقدار مندر رو تعیین بکنید، گفتیم مقدار مندر یعنی چی؟ یعنی اون مقداری که ما به تفاوت بین وزن مجموع با وزن مبیع، با وزن مضروب، این مقدار کم شده باید به حدی کم به حدی باشد که لا یحصل معه قرار، که همراه او قراری پیش نیاد. از این کلام شما چی میفهمید؟ احسن، که اندار شرط صحته، چون اگر قرار پیش بیاد عقل باطل میشه. و اعترض علی ما فی القواعد و مثلها، بعض الاساتین کاشف الغطا اعتراض کرده بر اون چه که در قواعد و مثل قواعد اومده، من اعتبار ترازی، این من بیان ما فی القواعده، تو قواعد چی آمده؟ من اعتبار ترازی فی جواز اندار ما یعلم زیادتهو. در قواعد مرحوم علامه گفتن که ترازی و توافق در طرفین لازمه. در کجا؟ در جایی که ما علم به زیاده داریم، یقین داریم که این مقدار کم شده از مقدار وزن ظرف بیشتره. دقت فرمودید، ما یعلم زیادت المندر، ما یقین داریم به این که این مقدار کم شده از وزن ظرف بیشتره. گفته در جاهایی که ما میدانیم مقدار کم شده از اون مقدار بیشتره، اندار جائزه، البته به شرط ترازی. یعنی اگر طرفین توافق کنن، یقین داره بابا این وزن این ظرف 2 کیلو اما 3 کیلو کم میکنه، میگه این میشه به شرط اینکه ترازی و توافق باشه. خب مرحوم کاشف القطاع به این حرف علامه اشکال کرده، گفته به ان ترازی لا یدفع قرارن ولا یصحح عقدن. گفته ترازی و توافق که نمیتونه عقد صحیح بکنه، توافق که نمیتونه قرار رو برداره، اینجا قرار پر قرار در کاره. جایی که شما علم به زیاده دارید، یقین دارید این مقدار مندر بیشتر از وزن ظرفه، میدونید وزن ظرف مثلا حالا حدودشو دقیق که نمیدونید، ولی مطمئن نیست وزن ظرف این مقدار نیست که شما کم کردی، اینجا ترازی مشکلی رو حل نمیکنه. مسئله مسئله قراره. از این کلام ما میفهمیم که ایشون ملاک رو چی میدانه؟ قرار. و اندار را شرط صحت عقل میدونه، اندار را به عنوان راهی برای ما یستحق قول بایه قلمداد نکرده و تبعه فی ذلک بعض اتباعی و یمکن یستظهر هذا الوجه من عباره الفخر المتقدمه حیث مرحوم فخر عرض به حضور شما در دو صفحه قبل عبارتشون رو نقل کردن که نفس الاصحاب الا انه یجوز الاندار للدروس بما یحتمل زیاده و ندیفه فقد استثنا من المبی فقد استثنی من المبی امرون مجهولون این تیکش و استثناء المجهول مبتن للبیع الا فی هذه الصوره. بله ایشون فرع استثناء المجهول من المبی علی جواز الاندار. ایشون استثناء از مبی استثناء مجهول مقدار مجهولی را از مبی ها متفرع کرد و جواز اندار دیگه. اول فرمود یجوز الاندار، بعد فرمود فقط استثنی من المبی امر المجهول. پس مسئله استثناء مجهول از مبی را متفرع بر جواز اندار کرد. خب این چطور ازش فهمیده میشه این مسئله؟ ها؟ این چطور ازش فهمیده میشه که ایشون نظر به این وجه دوم داره؟ از علل وجه اول، بنابر وجه اول. وجه اول یعنی کدام؟ همون جایی که اندار برای تعیین ما یستحق قول بایعه، اون جایی که اندار شرط صحت نیست. از علل وجه اول یکون استثناء المجهول، یکون استثناء المجهول متفرعا علی جواز بیع المضروب بدون زر. چون بنابر وجه اول استثناء مجهول متفرع بر جواز بیع مضروب بدون ظرف مجهوله، لا علی جواز اندار مقدار معین. طبق وجه اول استثناء متفرع بر اینکه یک مقدار معینی اندار بشود نیست. ازل اندار هیده ازل، یعنی طبق این وجه اول لتعیین سمن، یعنی لتعیین همون ما یستحق قول بایه. طبق وجه اول اندار برای اینه که ما سمنی که باید به بایه بدهیم معلوم بکنیم. پس اگر استثناء بشه این مجهول، این استثناء متفرع بر این است که اصلا بیع مضروب بدون ظرف مجهول چیه؟ جائز. این متفرع بر اونه، نه بر این که یک مقدار معینی باید عرض به حضور شما اندار بشه. همین که این آمده، این معلوم میشه مرادش وجه اخیره. پس استثناء مجهول از مبی متفرع شده بر جواز اندار. خب همین که این متفرع شده بر او، این معلوم میشه اینا اینو شرط صحت میدونن، معلوم شده شرط صحت میدونن. نشیه راهی برای تعیین ما یستحق قول بایه. فتعمل که نه، شاید بتوان گفت نظر فخر المحققین با وجه اول سازگاره نه وجه دوم. چرا؟ چون ایشون استثنای مجهول را از مبی متفرع بر جواز اندار کرد و طبق نظر دوم و وجه دوم اندار شرط صحت عقدی. خب پس این به عنوان استثناء از مبیع واقع نمیشه، بلکه این از چیزی صورت میگیره که بعدن عنوان مبیع پیدا میکنه. طبق وجه اول قبل الاندار عقد صحیح بود، عنوان نبی هم پیدا کرده بود، لذا میتونیم بگیم یه مقدار مجهولی از نبی استثناء بشه، چون عنوان نبی پیدا شده بوده، چون قبلا عقد واقع شده. طبق وجه اول اندار بعد از عقده، و اینکه ایشون گفته فقط استثنی من المبی، ولی میشه کی عقد واقع شده؟ قبلا، چون میگه فقط استثنی من المبی، یعنی قبلا بی شده، عنوان مبی هم تحقق پیدا کرده ها، پس معلومه که این اندار برای صحت نیست. اندار برای چیه؟ تعیین ما یستحق البایعه. فقط نمودید، لذا در فتعمل لعل نظر به این باشه که مرحوم فخر از عباراتشون استفاده می شود که متمایل به وجه اولن، نه این وجه اخیر. خب تا اینجا دو تا نظر رو حالا با صرف نظر از این امر به تأمل که دال بر تمایل به وجه اول بود فرمودن. و کیفکان، حالا چه نظر فخرالمحققین این باشد که نباشد، چه فخرالمحققین متمایل به وجه اخیر باشه که نباشد. فهذا البته مخالف لظاهر کلمات الباقی، اما کلمات بقیه رو که آدم میبیند، میبیند که نه، این وجه با کلمات بقیه سازگاری نداره. فإن جماعة منهم كما عرفت من الفاضلين و غيرهما، یه جماعتی از این بزرگان نظرشون به وجه اوله. خب دقت بفرمایید، حالا این گروه از کجای کلماتشون این فهمیده میشه؟ ایشون دو تا نمونه رو نقل میکنه، خوب دقت کنید، دو تا شاهد میاره، دو تا مورد رو ذکر میکنه که از این کلمات فهمیده میشه اینا نظر به وجه اول دارن. یکی این شاهد اول ایشونه، اینها خصو اعتبار از ترازی به صورت العلم بالمخالف. خوب دقت کنید، اینها گفتن اگر، همونی که مرحوم کاشف القطا بهشون اعتراض کرد، گفتن اگر علم به مخالفت باشه، یعنی ما قطعا بدانیم مقدار کم شده با وزن واقعی ظرف تفاوت داره، علم به مخالفت یقین داریم که مثلا فرزن مقدار کم شده 4 کیلوه، اما مقدار ظرف کمتره یا حالا بیشتر، مثلا مطلق علم به مخالفت. اگر علم به مخالفت باشه اینجا ترازی لازمه. خب از این جمله ما چی میفهمیم؟ این اندار، آیا از این جمله میفهمیم شرط صحت عقده؟ این اندار و کم کردن رو برای این انجام میدیم که عقد صحیح باشه، یا برای این انجام میدیم که حق بایع معلوم بشه؟ شما از این کدوم رو میفهمید؟ مسلم اولی فهمیده میشه، یعنی وجه اول، به این که این برای تصحیح عقد نیست. چرا؟ چون اگر قرار بود این اندار کم کردن برای این باشد که وزن مبیع معلوم بشه و برای این بود که عقد صحیح باشه، یعنی وجه دوم، اگر اندار برای این جهت بود باید ترازی مطلقا معتبر می بود، چه صورت علم به مخالفت چه عدم علم به مخالفه. چون ترازی در هر عقلی لازمه، معنا نداره یه عقلی بر یک وزن مخصوصی و ثمن مخصوصی واقع بشه توافق به ترازی نباشه. پس ذکر قید ترازی خودش نشون میده اصلا این مسئله مسئله صحت عقل نیست. چون اگر مسئله صحت عقل بود ترازی مطلقا باید معتبر میبود. چه علم به مخالفت این وزن از مقدار کم شده باشد که نباشد. پس خود این نشون میدهد که چی؟ همین که پای ترازی رو در این صورت به میان کشیدن، این نشون میدهد که این اندار برای تعیین ثمن و ما یستحقه البایع. ببینید این گروه خصو اعتبار ترازی به صورت العلم به مخالفه، ترازی را مختص کردن به صورت علم به مخالفت. علم مخالفت یعنی چی؟ یعنی علم به مخالفت وزن ظرف با مقدار کم شده. گفتن اگر این تفاوت پیدا شد اینجا ترازی داد. خب از این استفاده میکنن که طبق این نظر اندار برای تعیین حق بایعه نه برای صحت عقد. چرا؟ فلو کان الاندارو، اگر این کم کردن وزن مبیع و وزن کم کردن وزن ظرف از مبیع لإحراز وزن المبیع بود، اگر اندار برای این بود که وزن مبیع احراز بشه و تصحیح العقد، اگر اندار برای این بود که عقد صحیح بشه، ما اندار کردیم که وزن مبیع معلوم بشه و عقد صحیح بشه، این لکان معتبرن مطلقا. لکان چی؟ ترازی. این ترازی مطلقا معتبر بود، یعنی چه علم به مخالفت باشد چه علم به مخالفت نباشد. چرا ترازی باید مطلقا معتبر بود؟ اذ لا معنا لایقاع العقد على وزن مخصوص به ثمن مخصوص من دون ترازی. چون معنا نداره عقد واقع بشه بر یک وزن مخصوص به ثمن مخصوص بدون اینکه ترازی در کار باشه. ها؟ در حالی که طبق وجه دوم چون قبل از اندار بیع محقق شده، ترازی در صورتی ضروریه که تفاوت مقدار کم شده و وزن واقعی ظرف قطعی باشه، و الا در غیر این صورت توافق ضرورتی نداره. بچه منظور اون همون بچه اوله، بچه دوم که میگه همون بچه اول، این های اول و دومش محدود شده. بچه نها ترمودی از کلمات اینا این استفاده شد. حالا شاهد دیگر از محقق ثانی و شهید ثانی. وقت صرح المحقق و شهید الثانیان، ببینید باز این دو بزرگوار در یه مسئله یه کلامی گفتن که این فقط با وجه اول میسازه، با وجه دوم نمیسازه. چی گفتن؟ گفتن که در صورتی که علم به زیاده یا نقیصه باشد، در صورتی که یقین داریم مقدار وزنی که برای ظرف کم کردیم از مقدار واقعی ظرف بیشتره، ما 3 کیلو کم کردیم اما ظرف 2 کیلو، یا به عکس ما 2 کیلو کم کردیم، وزن واقعی زر 3 کیلو. خب در جاهایی که علم به زیاده یا نقیصه هست، اگر اندار صورت بگیره، این مقدار کم شده بیشتر باشه یا کمتر باشه و ترازی نباشه، این تضییع مالکی از این دوتا. اینو توضیح بدیم بعد ببینید چطور این تمایل به وجه اول داره. مثلا اگر 2 کیلو وزن ظرف 3 کیلو کم بشه، یا وزن ظرف 3 کیلو باشه 2 کیلو کم بشه، اینجا باید ترازی باشه، چون در وجه اول قبل از آنی که اندار صورت بگیره، ثمن مقابل مبیع قرار گرفت، چون گفتیم اندار شرط صحت نیست، بیع هم منعقد شد، اوفو بالعقود هم میگه هر دو باید به این عقد و بیعتون عمل کنید. بنابراین اگر تفاوتی بین وزن ظرف و مقدار کم شده پیدا شد اما ترازی نباشه، تضییع مال پیش میاد. اگر مقدار اندار بیشتر باشه، مال کی ضایع میشه؟ بایه. اگر مقدار کم شده بیشتر از مقدار ظرف باشه، طبیعتاً وزن مبیع کم میشه، به ضرر بایعه دیگه. اگر اندار کمتر باشه، یعنی مقدار کم شده کمتر از وزن واقعی مبیع باشه، اینجا مشتری ضرر میبینه. اما طبق وجه دوم، اندار قبل از بیع واقع شده، طبق وجه اول اندار بعد از بیعه، طبق وجه دوم اندار قبل از بیعه. چون اندار قبل از بیعه، همون قبل از اینکه بگه بیع تو این مثلا شکر را، اندار صورت گرفته، لذا دو طرف هیچ تعهدی ندارن. مقداری کم شده بعد به این صورت گرفته، اوفو بالعقود اینها رو نمیگه که باید به همون چیزی که قبلا بوده متعهد بشه، به همه که تو بی آمده باید متعهد بشه. بنابراین چون متعهد نیستن هیچ کدام و ملزم به تحویل مال خودشون نیستن، تضییعی پیش نمیاد. چه اندار بیشتر باشه که کمتر، نه برای مشتری تضییع پیش میاد نه برای بایه. ببینید، وقت سرح المحقق و شهید الثانیان تصریح کردن این دو بزرگوار فی وجه اعتبار ترازی، در وجه اعتبار ترازی گفتن ترازی لازمه، توافق طرفین لازمه، در چه صورت؟ مع العلم به زیاده او نقیصه، در جایی که علم به زیاده یا نقیصه باشه. زیاده و نقیصه منظور چیه؟ یعنی زیادتر بودن اندار از وزن ظرف، کمتر بودن اندار از وزن ظرف. اون مقداری که کم میکنی یه وقت از وزن ظرف بیشتره یه وقت کمتره دیگه. خب صرح به ان، در وجه اعتبار ترازی تصریح کرده به ان فل اندار من دون ترازی، گفتن اگر ترازی نباشد اندار موجب تضییع مال میشه، به انفل اندار من دون ترازی تضییعا لمال احده ما. و این فقط به وجه اول میسازه، فقط تو وجه اوله که اگر اندار باشه و ترازی نباشه تضییع مال پیش میاد، چون در این وجه قبل از آنی که اندار واقع بشه ثمن مقابل مثمن قرار گرفته و بیع صورت گرفته، اندار بعد از بیعه، بنابراین باید هر دو به تعهدات خودشون عمل کنن. اگه تفاوت بود بعدش هم توافق صورت نگیره تضییع مال پیش میاد. اما بلا یخفا انه لو کان اعتبار الاندار قبل العقد، اما اگر اعتبار اندار قبل از عقد بشه، لتصحیحی، یعنی اندار شرط صحت بشه، اول اندار صورت بگیره بعد بی، به خلاف وجه اول که اول بی صورت میگیره بعد اندار، در اولی برای تعیین حق بایعه، در اینجا برای تصحیح عقده. خب اگر اندار قبل عقد بشه برای تصحیح، لم یتحقق تضییع المال، اینجا اصلا تضییع مال پیش نمیاد. چرا؟ لأن الثمن وقع فی العقد فی مقابل المذروف، چون در این فاز در بیعی که واقع می شود طبیعتا ثمن مقابل مذروف قرار می گیرد. خب حالا سواء فرض زائدن او ناقصن، حالا این ثمن میخواد عرض به حضور شما بیشتر باشه یا کمتر، یا این مذروف سواء فرض المذروف زائدن او ناقصن، این مذروف بیشتر باشه یا کمتر باشه، چون اندار قبل از بی واقع شده طرفین هیچ تعهدی ندارن، بنابراین تضییعی هم پیش نمیاد. لذا این بیان به وجه دوم میشه. حاضا خب از اینجا ایشون بر میگرده به اون اشکالی که قبلا شده که جواب بده و زمینه رو فراهم کنه که از بین این دو وضع یک وضع رو انتخاب کنه. پس ببینید تا اینجا ما دو تا وضع رو گفتیم، بعضی از بزرگان عباراتشون ناظر به وجه اوله، بعضی از بزرگان عباراتشون ناظر به وجه دومه. حالا مرحوم قواعد، صاحب قواعد گفتن ترازی معتبره در جایی که یعلم زیادته. خب مرحوم کاشف القطاع بهشون اشکال کرد، اشکال کردن که بابا ترازی که موجب دفع قرار و تصحیح عقد نمیشه. خب ترازی که قرار رو بر نمیداره، دقت فرمودید؟ در حقیقت این هازا جواب مرحوم کاشف القطاع، مرحوم جواب بعض الاساطینه، دقت فرمودید؟ این جمله‌ای که فرمود به ان ترازی لا یدفع غررا ولا یصحح عقدا، از اینجا شروع میکنه به جواب اون دادن که حالا این طول میکشه، میمونه برای شنبه دیگه انشاءالله. بحث امروز یه خورده هی مطلب داشت، یه کم ترم کنم عرض کردم این رو که ایشون دیگه میگه و زمینه میشه برای این که بیان وجه از هر از وجود. بله جواب چی؟ بله دیگه مرحومه، خوب دقت کنید، مرحومه علامه در صورت علم به مخالفت، مثلا علم به زیاده، گفتن ترازی معتبره، جواز اندار در فرض علم به مخالفت را گفتن منوط به ترازی. این حرف را علامه زده. کاشف الغطا به ایشون اشکال گرفت، گفت بابا ترازی که دفع قرار نمی کنه که، تصحیح عرض نمی کنه که. مرحوم شیخ دارن به اون سخن مرحوم کاشف الغطا پاسخ می دهن که عرض کردن این زمینه می شه برای این که بگن از بین این دو وجه اول و دوم کدام اظهره. نظر خود مرحوم شیخ معلوم می شه. تا شنبه انشاءالله.